بسم الله الرحمن الرحیم. طریقة القسمة المنطقیه از ثنائیه انکه بعد الانتهاء من الدورین الاولین، ای دور مواجهت المشکل و دور معرفت نوعه، لکه ان تعمد الى طریقة اخرى من التفکیر تختلف عن السابقه، فإن السابقه كانت النظره فيها تا آخر. عرض می شود که دو سوال اساسی مطرح بود. سوال اول این بود که کیف نفکر لاکتساب الحدود و رسوم فی الاشیا، چگونه فکر بکنیم و بیندیشیم تا حدود موجودات و اشیا و یا رسوم اونها رو تحصیل کنیم، به دست بیاریم و بتونیم یک ماهیت را از جمیع ماهیات دیگر تمیز بدیم. و سوال دوم این بود که کیف نفکر لتحصیل مجهولات تصدیقیه، علم تصدیقی. راه به دست آوردن یک معلوم تصدیقی چیست؟ جواب سوال دوم این شد که تحصیل علم تصدیقی به واسطه برهان و استدلال حاصل میشه. صغرا و کبرا با شرایط تشکیل میشه، کنار هم چیده میشود، تفصیلش میاد تا ما رو به یک مجهول تصدیقی میرسه. فعلا مورد بحث. در جواب سوال اول که طریقه اکتساب حدود و رسوم اشیا چیست، مرحوم مظفر دو طریقه و دو شیوه را انتخاب کردند و مطرح کردند. الطریقه الاولی، طریقه تجزیه و تحلیل عقلی بود که 5 مرحله داشت و به تفصیل در دو بحث قبل عنوان شد. و اما از طریقه ثانیه، حالا مختصر عبارتی مونده که اون انشالله در تطبیق روشن میشه. و اما طریقه ثانیه میفرماین که یکی از راه‌های به دست آوردن حد یک شی یا رسم یک شی عبارت است از طریقه قسمت ثنائیه. در این طریقه هم همون 5 مرحله فکر انجام میگیره، ولی با تفاوتی که این طریقه با طریقه قبل داره. حالا کجاست روشن میشه. اولا اون 2 مرحله مقدماتی که در طریقه تحلیل داشتیم اینجام هست. مرحله اول مواجهه با مشکل بود، برخورد با یک مجهول، توجه به این که انسان مجهولی داره، احساس خطر کردن آدم رو وامی داره و حرکت میده که ابزار دفاعی برای خودش درست بکنه. تا احساس خطر نکند به این فکر نمیفته. تا احساس نکند که مجهولی داره و مشکلی دارد، هرگز در صدد کسب اون و تحصیل اون بر نمیاد. پس نخستین قدم و اولین مرحله مواجهه با مشکل، احساس یک مجهول. قدم دوم و مرحله دوم که باز هم مقدماتی است، شناخت نوع مجهول و نوع مشکل. مجهولات ما انواع و اقسام داره. بعضی از مجهولات از مقوله جوهر است، بعضی از مجهولات از مقوله عرض هست. اونها که از جواهرن، خب شناختیم که این جوهرون، اما آیا از مفارقات مجردات هست یا از مادیات؟ شناختیم که این مشکل ما از مادیات، ذاتش جسمه، اما آیا از جمادات هست یا از نباتات هست یا از حیوانات؟ و قص الهازا. مرحله دوم شناخت نوع مشکل هست که در تحت کدام جنس داخله، از کدام مقوله به حساب میاد، این هم باید بشناسیم. فرض کنید مثال زدیم، بازم تکرار میکنیم، مجهول ما انسان است، ماهیت انسان رو نمیدونیم. توجه به این امر شد، بعد رفتیم و بررسی کردیم، دیدیم که انسان داخل در تحت حیوانون هست، جنس غریبش رو به دست آوردیم. این شد از انواع حیوان. کافیست که فصل غریبش رو به دست بیاریم یا عرضی خاصش رو به دست بیاریم، کار تمام. شناخت نوع مشکل. یا مجهول ما ما هست، آب، و نوعش هم برای ما مشخص شد که از انواع جسم سائل محسوب میشه. تا اینجا را آمدیم، ولی حالا نمیدونیم که جسم سائل خودش انواعی داره، اقسامی داره. آیا این ما در میان اون بقیه عناصر اصلیش رو چه چیزهایی تشکیل میده؟ ذاتیاتش کدومه که در بقیه انواع نیست؟ عرضی خاصش کدومه که در بقیه انواع نیست؟ این رو باید بشناسیم تا نتیجه بگیم. و الا شناختیم که مشکل ما آب است یا انسان است، شناختیم که آب داخل در جسم سائل است، نوعش معلوم شده، انسان داخل در حیوان است، نوعش معلوم شده، باید بریم سراغ قدم‌های بعدی. تا اینجا هر دو طریقه متفقن، مشترکن. درس قبلم اشاره شد که فی کل تفکیرن، در هر طریقه فکر و اندیشه از این دو قدم ناگزیر هستیم و ناچاریم. اینا لازم. بعد شروع میشد اون سه حرکت اصلی و سه مرحله بعدی فکر، که اینجا طریقه قسمت ثنائیه با طریقه تحلیل عقلی فرق داره. دقت بفرمایید، در اون طریقه ما کاری که می‌کردیم، اول می‌رفتیم سراغ حرکت ذاهبه، یعنی این که تمام محمولات این جنس رو پیدا می‌کردیم، انواع حیوان، فرسون، بقرون، حمارون، انواع جسم سائل، آب، روغن، شیر، خون، مایعات دیگر، اینها. اولین قدم اینها رو پیدا می کردیم، می رفتیم سراغ انواع اون جنس غریبی که این مجهول ما در تحت اون جنس داخل بود. بعد همه اینها رو که دست آوردیم، محمولات را، دومین حرکت، حرکت دائریه بود که دانه دانه این انواع رو تجزیه تحلیل می کردیم. ببینید فرس ذاتیاتش چیه، عرضیاتش چیه، بقر چطور، انسان چطور. بالاخره بعد از تجزیه تحلیل همه اینها به این نتیجه می رسیدیم که اونی که ناطقون منحصر به انسان است، در بقیه حیوانات نطق وجود ندارد. اونی که ظاهکن یا متکلمون منحصر به انسان است، در بقیه نیست. دانه دانه ذاتیات رو در هر نوعی دست می آوردیم تا ذاتی مختص به این مجهول یا عرضی مختص به این مجهول و مشکل رو تحصیل می کردیم. مرحله بعدی هم که حرکت راجعه بود دیگه، آسان با این معلوماتی که کسب کردیم دست آوردیم، میتونستیم بگیم انسان اینه. حیوان کذایی است، حیوان ناطق است، از بقیه جدا شد. حیوان زاهک است، از بقیه ممتاز شد و امثال و زالک. این مال اون طریق. اما در این طریقه قسمت ثنائیه نوع مشکلم که دست آمد، سه حرکت اینجوری انجام میگیره. اولین قدم تقسیم اون جنس، اون جنسی که این مشکل در تحت او داخله، مثلا حیوان که انسان در تحت او داخل، یا جسم سائل که ما در تحت او داخل. نمیاییم همه ذات همه انواع رو دست بیاریم، نه، زحمت داره، مشکل داره. میاییم این جنس رو به طریق قسمت ثنائی که تقسیمش هم عقلیست، امرش دائر است بین نفی و اثبات، حاصر هم هست، شق سالس نداره، به این طریق قسمت میگیم الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، نفی داره اثبات. ببینیم این ناطقون آیا در انسان هست یا در انسان نیست، تقسیم کردیم، یا این هست یا این نیست. بعد الفحص و الیاس میبینیم که بله، انسان مثلا ناطق هست، مفکر هست، این معنا در انسان وجود داره. میفهمیم که این جنبه اثباتیش مال انسان است، الانسان حیوان و ناطق. و اگر در جنبه نفی داخل باشد او غیر و ناطقین، باید دوباره تقسیم بکنیم، غیر و ناطق اما ساحلون اما غیر و ساحل. ببینیم جنبه اثباتیش در این مجهول هست یا نیست. هست تمامه، نیست دوباره جنبه نفی رو تقسیم میکنیم، و غیر و ساحل اما مفترسون و اما غیر و مفترس. ببینیم هست یا نیست. به همین شکل تقسیم ادامه پیدا میکند تا اون ذاتی یا عرضی مختص به این مجهول را پیدا بکنیم. این با همین تقسیم بندی هر سه حرکت، حرکت ظاهبه، حرکت دائریه و حرکت راجعه، انجام شده. چطور؟ حرکت ظاهبه یعنی کسب محمولات، این تقسیم خودش همینه، حمله، الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، محمولات کلی به صورت مجمل در دو تا اما خلاصش، یا این هست یا این. قدم دومم که حرکت دائریه باشد همینجا انجام گرفته. ببینیم طرف نفیش در این انسان هست، طرف اثباتش ناطقون یا نیست. اگر نیست طرف نفی رو دوباره حساب بکنیم که اون جهات درش هست یا نیست. این همون حرکت دائریه است، ویژگی ها رو دست آورده. حرکت راجعه هم در همینجا روشن میشه. وقتی دانستیم که این جنبه اثبات تقسیم در انسان هست، یعنی ناطق هست، بدین وسیله معلومات رو دست آوردیم که انسان حیوان ناطق است. میاریم این معلومات رو کنار انسان قرار میدیم، الانسان مساوی است با حیوان ناطق. هر سه مرحله حساس در همین تقسیم بندی با این بیانی که عرض کردم انجام میگیره، با این تفاوت که در اونجا همه انواع را به زحمت تحصیل میکردیم، دانه دانه اینا رو تجزیه تحلیل میکردیم، اینجا اون چیزها رو لازم نداره، با یک تقسیم کار تمام هست. حیوان یا ناطقون یا لیس به ناطق، یا این ویژگی رو دارد یا ندارد. دیدیم انسان این ویژگی رو دارد، پس معلوم شد انسان حیوانیست، ناطق شناختیم، یا اما ساحلون اما غیر ساحل. دیدیم فرس که مجهول ماست این ویژگی رو دارد، ساحل هست، معلوم شد که فرس از حیوانات ساحل است. بدین وسیله این مجهول برای ما شناخته میشه، دیگه هیچ قدم دیگری هم نمیخواد برداریم، به سراغ بقیه انواع رفتن و دانه دانه تجزیه کردن هم لازم نیست. تقسیم کردیم، دو قسم شد، منفصله حقیقیه یا ناطق یا غیر ناطق. دیدیم مجهول ما در قسم اول داخل است، پس مجهول رو شناختیم که یک حیوانی است که ناطق هست. منتها برای اینکه مطمئن بشیم که آیا این مختص به انسانه یا حیوانات دیگه هم ناطق هستن، ممکنه دو نوع حیوان ناطق باشه، الحیوان ما ناطق و ما غیر ناطق، ممکنه دو نوع، اون بررسی های دیگری لازم داره. اگر مطمئن شدیم که این مختص به انسان است، تمام. مطمئن نشدیم، باید سراغ سوالات بریم، سراغ تجربیات بریم، سراغ این بریم که حیوان دیگه هم ناطق هست یا ناطق نیست. نیازی باشه میریم، نباشد نمیریم، با همین تقسیم نتیجه گرفتیم. این البته در جاییست که ما بدونیم که مجهول ما جنس غریبش حیوانه. جنس غریبش رو دست آوردیم، یک تقسیم بیشتر لازم نداره. اما ناطق اما لیس به ناطق فصلش هم بدین وسیله تحصیل میشه. اما اگر اون جنس عالی رو دست آوردیم، انسان جوهران، این مقدار رو میدونیم که مشکل ما از مقوله جوهره. تقسیمات زیاد میشه. اول میایم جوهر رو تقسیم میکنیم، اما مفارق و اما مادی. میبینیم که این مشکل ما داخل در مادیات، شناختیم که این از اون اجسامه، از مفارقات نیست. دوباره جسم انواعی داره، هنوز ذاتیات به کمالی و تمامه شناخته نشده، جنس غریب که نیست. باز مادی رو تقسیم میکنیم، اما جماد، اما نبات، مثلا اما حیوان. میبینیم که مشکل ما که انسان هست داخل در حیوانه، چون حساس و متحرکن بالاراده هست. دوباره حیوان رو تقسیم میکنیم، اما ناطق و اما غیر ناطق، کار تمام میشد، معلوم میشد که انسان حیوانیست ناطق. سه مرحله تقسیم انجام گرفت. اگر چنانچه اجناس بیشتر باشه، 10 مرحله ممکنه تقسیم انجام بگیره. بستگی دارد که شما کدوم جنس رو تحصیل کرده باشید. جنس عالی را تقسیم زیاد میشه، جنس سافل را و غریب را تقسیم یک تقسیم بیشتر انجام نمیگیرد. اگر این نقطه جنبه اثباتی در این مجهول باشد، کار تمامه. نباشد، جنبه سلبی باشد، دوباره البته تقسیمات در بخش ذاتیات مختصه و در بخش فصول یا عرضیات خاصه ادامه پیدا می کند. یک تقسیم در بخش اجناس داریم، جنس عالی را اگر دست آوردیم دوباره به اجناس متوسطه قسمت میشه، دوباره تا میاد به جنس سافل. اگر جنس سافل رو به دست آوردیم، در بخش فصول و اعراض این تقسیم بندی انجام میگیرد که حیوان یا ویژگی ناطقیت رو دارد یا ندارد، یا زاهک هست یا زاهک نیست. اونی که زاهکون کذا، اونی که غیر زاهکن اما کذا و اما کذا. به این شکل در بخش مختصات این تقسیم پذیری انجام میگیرد تا بالاخره اون ذاتی یا عرضی مختص به این مجهول شناخته بشه. اینم که میگیم ذاتی یا عرضی، چون مطمئن نیستیم، نمیتونیم بگیم حتما این ذاتیشه، لعل این عرضی خاصش باشد. بالاخره به احد الامرین شناخته شد، تمیز حاصل شد، حالا ذاتیش باشد یا عرضی خاصه. تشخیص این که حتما این ذاتی هست و فصله کار آسانی نیست. قدر مسلم این است که تمیز حاصل شد، حالا بگیم عرضی خاصه یا بگیم فصل قریب و ذاتی مختص، این دیگه برای ما مهم نیست. این هم اجمالا طریقه ثانیه بحث امروز. عمده بحثمون رو حل تمرینات تشکیل میده تا برسیم به هاذه طریقه. چند سطر از درس قبل داریم، ملاحظه بفرمایید. هاذه طریقه تو طویله مبتدا یلتجع یا یلتجع و خبرش. این طریقه طولانی از تجزیه تحلیل که ملاحظه کردید در اون تنبیهون، اولا ثانیا ثالثا گاهی نیاز داریم که جوهر رو تجزیه تحلیل کنیم، 5 مرحله فکر اونجا، بعد بیاییم جسم رو تجزیه تحلیل کنیم، بعد بیاییم حیوان رو، اون همه مراحل. این طریقه طولانی از تحلیل التی هی عبارتون از عدت تحلیلات، 3 دسته تحلیلات که هر دسته 5 مرحله فکر و نظر لازم داشت، این طریقه یلتج و الیها ناچار میشه و پناهنده میشد بدان انسان ازاکانت الاجناس متسلسله، در جایی که اجناس سلسله وار پشت سر هم باشن. شما فقط جنس عالی رو دست آوردید که انسان در اونجا داخل است، او رو باید تجزیه تحلیل کنید به انواع، انسان را از اون انواع 5 گانه جوهر بدونید که جسمه، دوباره جسم رو تجزیه تحلیل بکنید بدونید که انسان داخل در حیوان است، دوباره حیوان رو تجزیه تحلیل بکنید انواعش رو دست بیارید تا بفهمید که انسان داخل در کدوم قسم، از کدوم نوعه. بلم یکون اجناس متسلسلن، پشت سر هم قرار دارن، یک جنس غریب تنها نیست. بلم یکون یعرف الباحث، دخول المجهول را الا در جنس عالی، فقط اینو میشناسه، بقیه رو نمیشناسه. جنس عالی تحلیل میشه به جنس متوسط، متوسط تحلیل میشه به جنس قریب، قریب هم تحلیل میشه به این انواع تا نوع انسان رو بشناسه. ولیکن خوشبختانه نیازی به این مراحل نیست. تحلیلات بشر در طول تاریخ، اون تحلیلاتی که ورثناها ما به ارث بردیم از انسانها، از دانشمندان، توقنینا بی نیاز می کند ما را فی اکثر المجهولات از ارجاع اونها به اجناس عالیه. همین جنس قریب را هم دست آوردیم کافیه، این نوعا دست میاد، می دونیم که این انسان از حیوانات دیگه در جهات دیگه من شک نداره. فلا نحتاج، بعد احتیاج نداریم، بنابراین ما محتاج نیستیم علل اکثر بیشتر موارد الا لتحلیل واحد، یک تجزیه تحلیل که بیایم انواع حیوان رو دست بیاریم، هر نوع رو محاسبه بکنیم، ذاتیش چیه، عرضیش چیه، انسان شناخته بشه. لنعرف به این تحلیل واحد ما اون عاملی را، فصل یا عرضی خاصه ای را، کیمتاز و به این ما، به این عامل مجهولمون که انسان است مثلا، از غیرش، از انواع حیوانات. دیگه نمیخواد بریم از جوهر شروع کنیم، بعد بیایم جسم رو تجزیه تحلیل کنیم، بعد نامی را، بعد حیوان را، خود حیوان. این اولا بیشتر وقتا نیازی نداریم. ثانیا بر فرضم نیاز باشه، اگر بخوایم از اون جنس عالی بگیریم، در صورتی که حد تام یا رسم تام رو بخوایم تحصیل بکنیم، باید تا جنس قریب هی تجزیه تحلیل کنیم، ولی اگر بخوام به حد ناقص که از جنس بعید به فصل قریب درست میشه، یا به رسم ناقص که از جنس بعید و عرضی خاصه درست میشه اکتفا بکنیم، همین که معلوم شد هازا جوهران، میایم سراغ فصل، میایم سراغ عرضی خاصه، میشه حد تام، میشه رسم تام، میشه حد ناقص و رسم ناقص. اولا محتاج نیستیم، ثانیا محتاجم باشیم یجوز لکه، شما حق دارید اینکه ان تستغنی، بی نیازی بجوید به واسطه معرفت و شناخت جنس عالی یا جنس متوسط، دیگه نیایید سراغ اجناس سافله، نیازی به اونها نباشه. فلا تجری، به کار نگیرید، اجرا نکنید الا عملیتا واحده، یک عملیات فکری، لتحلیل، برای تجزیه تحلیل این جنس عالی، به منظور تمیز این مشکل و مجهول ان جمیع ما عدا، مستقیم میاد سراغ فصلش، مستقیم میاد سراغ عرضی خاصه، اونی که در انسان هست در بقیه موجودات عموما، چه حیوانات، چه نباتات، چه جمادات، چه جواهر نیست، او چیه، این کار تمام میشه. لتحلیل، یک عملیات تمیز، تمیز ال یا تمیز المشکل ان جمیع ما ادا، مما یشترک و معهو، با این مشکل در اون جنس عالی در جوهر بودن یا در جنس متوسط که جسم بودن باشه. این هم یک را، غیر ان هذه العملیه، این عملیات این چنینی، لا تعطینا الا حدا ناقصا، چون همه ذاتیات تبیین نشد، او رسما ناقصا، که از اون جنس بعید و این عرضی خاصه درست شده، دیگه اجناس متوسط و قریب شناخته نشد. طریقت القسمت المنطقیه از ثنائیه، طریقه دومی است که ایشون قبول دارن، انکه بعد الانتها، بعد از اینکه فارغ شدید، انتها، فارغ شدن، نتیجه گرفتن، من الدورین الاولین، اون دو مرحله مقدماتی که در درس قبلم داشتیم، یعنی کدوم دوره؟ یعنی دور مواجهه مشکل، با مشکل روبرو شدید، احساس کردید که این مجهوله، یک، و دور معرفت نوع المشکل، که این مجهول شما از انواع حیوان است، از انواع جسم نامیز، هرچه. بعد از اینکه این دو مرحله رو طی کردید، به جای اون طریقه تحلیل لکه، حق دارید، مخیرید، انت آمده تکیه بکنید الى طریقتن اخرى من التفکیر، که تختلف این طریقه عن سابقه، که طریقه تحلیل بود، چجور فرق دارن؟ فان السابقه، طریقه تحلیل، کانت نظرت و فیها، تمام توجه در اون طریقه به این بود، الالافراد المشترک فی ذالک الجنس، اون حرکت ذاهبه. همه انواع حیوان رو دست می آوردی، محمولات الالافراد المشترک در اون جنس که حیوان بود، انسان، فرس، همه رو دست آورد. ثم حرکت دائریه در اونجا، تمییز این افراد مشترک بعضاً بعضین، انسان ممیزش چیه، فرس چیه، دانه دانه رو تجزیه تحلیل کردیم، روغن چی، خون چی، آب چی، اینها این کار رو میکردیم. مرحله حرکت دائریه لاستخراج ما یمیز المجهول، هدفمون استخراج چیزی بود که اون ممیز این مجهول است، یا فصلش یا عرضی خاصه. بعد اگر استخراج میکردیم در حرکت چهارم، حرکت دائریه موفق بودیم، مستقیم میامدیم به حرکت راجعه به سوی مطلوب و مجهول. اما هذه این طریقه دوم قسمت ثنائیه، فانک تتحرک الی الجنس، نمیای تمام انواع و افراد این جنس رو که درش مشترکن تحصیل بکنید، مستقیم میایید این جنس رو پیدا میکنید که این مشکل در تحت او داخل است، او رو شروع میکنید به تقسیم کردن، اما کذا و اما کذا. تتحرک و حرکت میکنید به واسطه فکرتون الی الجنس الذی عرفته، قریب هست، قریب، بعید هست، بعید. فتقسم اون جنس را بالقسمت المنطقیه از ثنائیه، نه استقرائیه و تفصیلیه، الى اثبات و نفی. الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق. ببین در انسان ناطقون هست یا نیست؟ اگر هست شناختی انسان رو که انسان از حیواناتی است که ناطق. دوباره اگر در ناطقیت حیوان دیگه با او مشترکه، باز احتیاج به یک ممیز دیگه داره، اگر نیست که دیگه همین مقدار تمام. الاثبات به ما یمیز، جن به اثباتیش همیشه به چیزی است که ممیز مجهول است، اما تمیز ذاتی یا فست قریب اگر باشه، اما ناطق و اما غیر، او تمیز عرضی یا عرضی خاصه، الحیوان اما زاهک و اما غیر زاهک، انسان داخل در زاهکون جنبه اسم. و نفیش هم همیشه به ما ادای اون ممیز هست، ما ادا رو میاریم، اما ناطق و اما غیر ناطق. ممیز انسان اون ناطقون هست، اون بقیه هم مال حیوانات دی. و ذالک این طرز تقسیم، ازاکانه که همین یک تقسیم انجام داریم نتیجه گرفتیم، ازاکان المعروف الجنس القریب، اگر جنس قریب رو دست آوردیم، اگر اجناس بعیده رو تقسیم بیشتر میشه، زیادتر میشه. فنقول و فی مثال الما، ما مثال به انسان زدیم، ایشون مثال به ما، الذی عرف یا عرف، این که اون ما سائل، عرف مناسب تره، دانستیم که آب سائل هست در این جنس داخله. بعد در تعریفش میگیم که از سائل تقسیم جنس، جسم سائل که جریان داره جاری هست، اما عدیم و لون بیرنگ است، و اما غیره. این جنبه اولش همین مال آب از آب، اون جسم سائلی است که عدیم و لون است و عدیم و طعم است و عدیم و رائحه است، که ملاحظه فرمود با یک تقسیم کار تمام هست. فتستخرجو، با این تقسیم بندی حد تام را، جنس قریب که معلوم شد، عدیم و لون هم اگر فصل قریبش باشه میشه حد تام، یا رسم تام رو اگر این عرضی خاصه باشه، چون نمیتونیم بگیم حتما ذاتیست یا حتما عرضی، به صورت تردید میگیم یا این یا آن، مشکل تمیز ذاتیات. تحصل و لدیک، با همین تقسیم بندی الحرکات و سلاسی که مال فکر بود، ذاهبه، دائریه و راجعه، کلا همش انجام گرفته. ذاهبه همین که شما با این تقسیم محمولات رو دست آوردید، ولی مجمل نه مفصل، اما این اما. دائریه تجزیه تحلیل کردید که آیا انسان ناطقون رو داره جنبه اثبات یا غیر ناطقین رو داره جنبه، اینم حرکت دائریه. ذاهبم راجعم که معلوم است، فهمیدید که انسان جنبه اثبات رو دارد، میایید میگید ال انسان حیوانون ناطق، هر سه مرد. اما لو کان الجنس الذی عرفته هو الجنس العالی، معروف شما جنس عالی است، میدونید انسان جوهر است، یا جنس متوسط، انسان جسم است، اینجا تقسیمات بیشتر میشه. فانک تاخذ اولا، در قدم اول جنس عالی رو مثلا اگر معروف شما اونه، فتقسمه به حسب الممیزات ذاتیه و الارضیه الجوهر، اما مفارق و اما مادی تقسیم میکنیم اینجوری. ثم وقتی معلوم شد که انسان از نوع مادیاته، ثم تقسم جنس متوسط را که مادی هست، جسم هست، الذي حصلته به دست آوردید، تحصیل کردید او را، به تقسیم الاول، تقسیم دوم، نقسم یا تقسم او را الى ان يصل به اجناس سافل که اما جماد اما نبات اما حیوان، معلوم شد که انسان داخل در حیوانات، الى ان يصل تقسیم الى الانواع سافله که الحیوان اما فرس اما. این تمرینات الى تعریف و القسمه مال این دو مبحث، مبحث تعریف و مبحث قسمت. تمرین اول، انقد التعریفات الاتیه، نقد بکنید، تحلیل و بررسی بکنید تعریفات ذیل را، و بیان مافیها، بیان بفرمایید اون چرا که در این تعریفات هست من وجوه الخطا، اشتباهاتی که دارن، این کان اگه دارن، ندارن کیچ. تمرینات، تمرین اول، الف، الطائر حیوان یبیز، پرنده حیوانیست تخم گذار، تخم میگذاره. این تعریف رو میگن به انبع خص من وجه خطاست، من جهتن امت، من جهتن اخصه، برای اینکه حیوان یبیز تخم گذار مخصوص پرنده نیست، از این جهت امه. ماهی دریا هم تخم میگذاره، مخصوص پرنده، از جهتی هم اخص است، برای که همه پرندگان هم اینجور نیستن که تخم گذار باشن، پرندگانی هم هستن که بچه‌زا هستن. الخفاش طائر ولود، زایندگی داره، تخم گذار نیست، من جهتن عام است و من جهتن اخص، میشد عامین من بچه. این تعریف باطله، قبلا گفتیم باید مساوی باشه، معرف با معرف مساوی باشه، نیست. ب، الانسان حیوان بشری، این تعریف هم خطاست. چرا؟ چون شرط سوم این بود که معرف عین معرف نباشه، الانسان بشر، الحرکت و انتقال، معرف عین معرف نباشد و الا بازم خطاست. میگفتیم نتیجت و دور در اینجا پیش میاد، نه دور مصطلح، مال اون. جیم، العلم نورون یقذف فی القلب، افکنده میشه در دل، تابیده میشه در دل، این هم خطاست. تعریف به اعمه، تعریف به اعمه، چون تقوا هم نورون یقذف فی القلب، علم هم نورون یقذف فی القلب. به گمان من اینجوریه که تعریف، تعریف به اعمه است، اختصاص به علم نداره. تقوا هم همینطور. دال، القدام الذي خلفه شيء، پیش رو اون چیزیست که پشت سر او هم چیزی باشد، انسان یک جا که ایستاده پیش رو رو میگن قدام، پشت سر رو میگن خلف، مقابل شيء اون و خلفه شيء اون، حالا اون شيء اون هرچی باشه، مکان باشد یا شيء دیگری باشد. این متضایفین هست، پیش رو اونیست که پشت سر داشته باشه و پشت سر او چیزی باشد، پشت سرم همینجوره، پیش رو داشته باشد، پیش روی انسان. متضایفین رو هم قبلا گفتیم که معرف باید اجلا باشد از معرف، متفرع بر این التعریف بالمساوی مفهومن صحیح نیست، و منها تعریف متضایفین، هیچ کدوم از قدام به خلف از دیگری اجلا نیستن، یتعقلان معن، ولذا مشکل هست، هیچ کدوم تقدم و تأخر نداره، این هم خطاست. ه، المربع شکل ربایی قائم الزوایا، یک شکل چهار گوشه ای و چهار ضلعی است که مجموعه زوایاش به گوشهاش قائمه هستند، زاویه قائمه و 90 درجه، این هم تعریف به اعمه، چون مستطیل هم این چنین هست، شکل ربایی بخواد مخصوص مربع بشه باید یک کلمه دیگه هم اضافه بکنیم، متساوی ازلا، این مخصوص مربع میشه، و الا بدون اون میشه تعریف به اعم باطله. واو، اللبن مادتون سائلتون مغذیه، شیر ماده سائل و جاری تغذیه کننده هم هست. اینم تعریف به اهم مواد دیگه هم داریم که سائلتون و مغذیه تغذیه کننده هم هست، مثل شیره انگور مثلا سائلتون مغذیه، خیلی چیزهای دیگه این چنین هست. ز العدد کسرتون مجتمعتون من آهاد. عدد کسرتی رو میگوین که از آهاد درست شده، چون در اصطلاح فلسفی به خود یک عدد نمیگن، به خود یک عدد میگن این عاد است، عدد درست کنه خودش عدد نیست. از دو شروع میشه، دو کسرتون مجتمعتون من آهاد، از دو تا یکی درست شده. سه از سه تا یکی درست شده. ده از ده تا واحد و یکی درست شده. خود عدد یک رو عدد به حساب نمیارن، این عاد است، عدد درست کنه، عدد از این تشکیل میشه، ذاتیه. حالا کسرتون مجتمعتون من آهاد، این تعریف رو گفتن تعریف دوریست، برای که شما در تعریف واحد هم میگید واحد اونیست که عدد درست کن باشه، عاد است، عدد هم اونیست که از آهاد درست شده. در تعریف واحدون عدد میاد، در تعریف عدد آهاد که جمع واحدون هست میاد یا احد، ولذا این میشه تعریف دوری. ابن سینا در اشارات بیانشون این است که تعریف باید خالی از تکرار باشه، تکرار البته گاهی ضرورت داره و گاهی هم لغو است و عبث هست. ایشون مثال میزنن برای تکرار بیهوده، به این مثال، برای که کسرتون با مجتمعتون من آهاد هر دو یکن، کسرتون یعنی مجتمعتون من آهاد، مجتمعتون من آهاد یعنی کسرتون. ایشون میفرماید این دو عبارت به منزله اسمون به العدد کسرتون کسرتون، الانسان انسانون انسانون، انسانون بشرون، چجور اشکال داره؟ اینم تکرار بیهوده، از این جهت تعریف ناقصه، خطاست. هم الماء سائل مفید، آب سائلیست که جسم جاریست که مفیده، تعریف به اهمه، خیلی چیزا هستن که سائل هستن و مفیدم هستن، آب میوه خون در بدن سائل جاریست و مفید لازم نافع است. تا الکوکب جرمون سماوی منیر، ستاره یک جرم آسمانیست که منیر روشنی بخشه، جرم در مقابل جسم و اجرام فلکی رو جرم میگن، اجسام ارضی رو جسم میگن. به نظر من این تعریف تعریف به عرضی خاصه است، معرف با معرف مساویه، هر کوکب سماوی این چنین هست، جرمون سماویون منیر، نور میده، حالا نورش از خودش ذاتیشه که شمس، یا نورش از دیگران میگیرد کل قمر که از شمس میگیره، ظاهرا تعریف به عرضی خاصه است، مساویه. یا الوجود از ثابت العین، وجود چیه؟ اونی که ثابت است در واقع موجوده، العین یعنی در عالم عین وجود داره، ثابت است و عینیست. این تعریف اولا تعریف لفظی، برای که مکرر گفتیم وجود از مفاهیم بدیهیست، تعریف بردار نیست، هرچی بیاری میشه تعریف لفظی. ثانیاً اشکال دیگه دارد که تعریف به اخفاست، مفهوم وجود برای ما از کلمه از ثابت العین خیلی روشن تره و معرف باید اجلا باشه، اینم غلط. تمام. تمرین دو، من ای انواع تعریف، تعریف العلم از کدوم نوع چهارگانه تعریف است؟ تعریف العلم به انه حصول و صورت شی فی العقل، حد تام رسم تام چی؟ این علم که مقسم معرف واقع شده، اگر اعم باشد از علم حضوری و حصولی میشه تعریف به اخص، تعریف به اخصه. علم اگر اعم شد معنیش این نیست، حضوری هم داره، این مال حصولیه، میشه تعریف به اخص و جایز. اگر مراد از علم خصوص علم منطقی و علم حصولی باشد میشه تعریف به مساوی، درستم هست. حصول و صورت شیف العقل مخصوص به علم حصولی است، تعریف صحیح است، عرضی خاصه بهش میگن، رسم تام بهش میگن. حصول و صورت شی این میشد به منزله جنس، فل عقل نه در آینه نه در کاغذ نه در صفحه تلویزیون، میشه به منزله فصل،
رسم تام. و تعریف المرکب رو بیان بکنید که مرکب اون چنان لفظی است که دل جزء و لفظهی علا جزء معناه، لفظ جزء داره، معنی هم جزء داره، جزء لفظ هم بر جزء معنی دلالت دارد، اونم هینه هو و جزءون. خرج عبدالله در جایی که علم باشد، هینه هو و جزءون، عبد و الله مرکبند ولی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کنه، قبلا اینا رو تفصیلا داشت. اما بخلاف زیدون فاضل، بخلاف غلام و زیدن، مرکب ناقص، مرکب تام، هم لفظ جزء داره، هم معنی جزء داره، هم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت دارد، هینه هو جزء اون، در هنگامی هم که این جزء محسوب میشه. ولی عبدالله را اگر جدا بکنیم، عبد معنی داره، الله معنی داره، ولی هینه هو جزء اون دیگه دلالت نیست. قبلا اینا رو تفصیلا داشتیم. این تعریف از کدوم نوع تعریف هست؟ رسم تام. ما اشاره به جنس قریب هست یا جنس عالی. دل جزء و لفظی علا جزء معنا، هینه هو علا جزء معنا جنس قریب هست، این در مفرد هم هست. اما هینه هو جزء اون مختص به مرکب است، در مفرد هینه هو جزء اون این دلالت نبود، میشه رسم تام. خب اینها رو که معلوم شد از کدوم نوع است، و بگین لطفاً بیان بکنید ما ازاکان الجنس مذکورن در این تعریفات املا، جنس آمده یا نیامده. در اون تعریف اول حصول و صورت شیء فی العقل، اون رو مجموعش میشد عرضی خاصه حساب کرد، رسم جنس نیست. در این تعریف دومم مرکب و اینا چون اعتباری هن، نمیشه گفت جنس و فصل، به منزلت الجنس، ما به منزلت الجنس بعید هست، جزء لفظ و فلان به منزله قریب هست، هینه و به جزء اونم به منزله فصل، لذا رسم تامه، جنس حقیقی نداره. تمرین 3، من ای انواع تعریف، تعریف الکلمه به انها قول مفرد، الکلمه تو قول مفرد، حد تام از حد ناقص چیه؟ اینجا رو دقت بفرمایید، خیلی این مبهمه. اولا مراد از کلمه چیه؟ به معنای نحویش است که مقسم للاسم والفعل والحرف، یا به معنای منطقیش است که یعنی فعل؟ منطق مفرد رو سه قسم می کرد، الاسم والکلمه والاداد، به معنای نحویش هست و معنی منطقیشه، این یه سوال. قولون، کلمه قول در اصطلاح نحوی یه معنا دارد به معنای لفظون، در اصطلاح منطق یه معنا دارد به معنای مرکبون. القضیتو قولون ای مرکبون، القیاسو قولون ای مرکبون. این قولون معناش چیه؟ قولون معناش چی؟ این هر دو باید روشن میشه. اگر مراد از کلمه، کلمه به معنای نحوی باشه، قولون هم یعنی لفظ مفرد، این البته تعریف خطاست، تعریف به عمه، چون کلمه لفظ مفرد موضوع وضعم شده، لفظ مفرد اهم بس از این که مهمل باشد یا مستعمل باشد، موضوع باشد یا نباشد، یه موضوع هم میخواد که اون در آخر نیامده میشه تعریف به اهم. اگر کلمه کلمه نحوی باشد، قولم یعنی لفظ. اگر کلمه کلمه منطقی باشد، به معنای فعل باشد، و قول مفرد به معنای لفظ مفرد، بازم اهم ناقص. فعل لفظ مفردی است که دلالت بر معنی هم داره، دلالت بر زمان هم داره، به هیئتی کذا به ماده اون نیامده میشه تعریف به اعم، در اسمم هست، در حرفم هست. اگر قولون به معنای مرکبون باشد، مرکبون مفردون تناقضه، کلمه یعنی فعل هم مرکب است هم مفرد، این که غلطه، اصلا تعریف کلا باطل میشه. هر جوری که حساب میکنیم این تعریف ناقصه، تعریف به اعم است، تعریف صحیح نیست. به تعریف خبر رو بیان بکنید که الخبر قولون یحتمل صدق و الکذب، این تعریف رو میگن رسم تام. به سیعتی خود مرحوم مظفر در درس بعدی اینو قضیه رو، قضیه همون خبر هست، اینجور معنا خواهند کرد، منتها قولون جنس بعیده، یعنی مرکبون، چون خود مرکب انواع دارد، تام دارد، ناقص دارد، تام میشم انشائی دارد، خبری دارد، این قضیه قولون یعنی مرکبون تام نه ناقص، خبری نه انشایی. پس اینکه دو مرحله این وسط هست، یحتمل الصدق و الکذب هم که از عوارض خاصه به خبر هست، به قضیه هست دیگه، در مرکبات دیگه نیست. اگر از اول بیاریم بگیم لفظون، اون میشه جنس عالی. قولون یعنی مرکبون، میشه جنس متوسط. تامون جنس متوسط دیگر. خبریون جنس قریب. یحتمل الصدق و الکذب تمامش اینجا آمده، اون تا به منزلت الجنس دیگه، تعریف جنس و فصل ماهوی نداره. پس این میشه رسم تام. تمرین 4، عرف النحویون الکلمت به عدت تعریفات. 1، لفظون وضع المعنا مفرد. این تعریف ناقصه، برای اینکه ممکنه عرض میشد کلمه مثل اسم لفظی باشد که وضع شده باشد برای معنایی که اون معنا مفرد نباشه، اجزا داشته باشه، مرکب باشه. زید بر هیکل دلالت میکنه، هیکل مرکبه، لمعنا مفرد یعنی چه؟ معنا مفرد نیست، این ناقصه. لفظ و موضوع مفرد، این بهتر از همه است. کلمه لفظی است که این صفت دارد، وضع شده برای یک معنا، خرج لفظ بی معنا. مفرد هم هست، خرج اونایی که مرکب هستن، این درسته. حالا موضوع مفرد برای معنایی که مستقل باشد مال اسمه، دلالت بر زمانم داشته باشد مال فعل هست، معنا مستقل نباشد مال حرف. در همه اینا این هست، این بهترینه. قولون مفردون اگر کلمه به معنای نحوی شد، قولونم به معنای لفظون شد، کلمه لفظیست مفرد، این اهمه. برای که لفظ مفرد هم موضوعن هم غیر موضوعن، و کلمه خصوص اونیست که موضوع هم باشه. مفردونی که خیلی اهمتر شد، کلمه مفردون حتی لفظون هم درش نیامده، اکتفا شده است به یکی از عوارض عامه عرضی عام. مفردون در اون کلمات بی‌معنا هم هست، در کلمات با معنا هم هست، همش ناقص. فقارن، لطفاً مقارنت ایجاد بکنید، مقایسه بکنید این چهار تعریف رو با هم. نذکر اولاها و احسنها که کدوم بود به اون تعریف دوم. والخلل فی احدها، یکی از نارم اشکالش رو بیان بکنید، که ما ستارم اشکالش رو بیان کردیم. اکثرا تعریف به اهم هستن، تعریفشون درست نیست، مساوی با معرف نیست. تمرین 5، لو عرفنا، اگر تعریف بکنیم اب را به این که الابو من لهو ولد یا ابن، فهازت تعریف فاسدون قطعا، سابقا هم گفتیم. ولیکن هل تعریف من ایت جهتن فسادو، فسادش از چه جهته؟ از این جهت که عهد المتضایفین به دیگری تعریف شده و متضایفان یتعقلان معن هیچ کدوم سابق و لاحق نیستن، و حالون که معرف باید سابقا تصور بشه، شناخته بشه، چون اون معرفتش علت هست برای معرفتی، و همزمان باشند فایده اینه. ترجیه بلا مرجه است. به هل ترا یلزم منه دور، از این تعریف دور پیش میاد؟ نه، دور مصطلح نیست. دور مصطلح این است که دو چیز به هم وابسته باشه. اگر بگیم الابو کذا والابن کذا میشه دور مصطلح. گفتیم الابو کذا، این نتیجه تو دور است، نتیجه تو دور است، ملاک دور در اینجا هم هست. به ازا کان یلزم منه دور او لا یلزم فعل تستتیو ان تعلل ذلک، بله لا یلزم، چون دو چیز نیامده است که به هم متوقف باشن، یک شی هست. نتیجه تو دوره، دور مصطلح قبلا گفتیم معنا کردیم، دور مصطلح چیه، نتیجه تو دور چیه، اینا همش بیان شد. تمرین 6، اعتراض بعض الاصولیین، رفت سراغ اصول. بعضی از اصولیین اعتراض کردن بر تعریف لفظ مطلق در مقابل مقید، که تعریف مطلق اینه. مشهور اینجور گفتن، مطلق مادل علا معنایی که شیوع دارد در جنس خودش، مثل الرجل دلالت میکند بر ذاتون ثبت علا رجولیه، که این معنا شایع است فی جنسه، تمام افراد رجل رو قابل صدق هست و انسان امثال و ذال. فقال این معترض، ان این تعریف تعریفون غیر مترد، مانع اقیار نیست، ولا منعکس جامع افراد نیست، اشکال داره. این در اول بحث مطلق مقید از اصول فقه ما اونجا بیان کردیم اشکالشو در شرح اصول جلد اول، که اشکالش چیه، چجور جامع نیست و چجور مانع نیست، اونجا بیان شده. فعل تعریف، خب این اشکال شده، فعل تعریف و جناب عالی طریق را برای رد این اعتراض از ریشه و اساس علل اجمال، حالا تفصیلا هم نمیدونید اصول نخوندید، ولی سربسته و مجمل و انت ازا حققته، اینم یک نوع کنه امتیاز دادن به شما، راهنماییه در این که بتونید نزدیک بشید به سوال. و انت ازا حققته، وقتی تحقیق کردید این که این تعریف ما زای و سما از کدوم نوع از اون انواع تعریفات هست، یسهل علیک الجواب فتفتن، دقیق باش که از کدومه تا جواب بدی. از کدومه؟ تعریف لفظی است. تعریفات لفظی این اشکالات رو ندارد که جامع افراد و مانع اقدار، اون مال تعریفات ماهوی است، اینجا اشکال جاری است. تمرین هفتم، جا فی کتاب حدیث، یک کتاب جدیدی للمنطق، حالا من نمیدونم منظورشون کدوم کتابه، تعریف الفصل بی این که الفصل و صفتون او مجموع صفات کلیه، صفتون در مثل ناطقون یکیه، مجموع صفات در مثل زو نفس نامیت غازیت مولده، فصل جسم نامی، در مثل حساس متحرکون بالاراده که فصل مرکب مجموعه است، صفتون او مجموع صفات کلیه که به واسطه این صفات تتمیزو ممتاز میشد افراد یک حقیقت واحده و یک ماهیت از افراد غیر این حقیقت، از سایر حقایقی که المشترک با این حقیقت در جنس واحد در حیوانیت مثلا. خب اینجور تعریف کردن، شما لطفا انقد و نقد بکنید این تعریف رو، وذکر وجوه الخلل را در این تعریف علا زوعه، بر منوال و اون چی که درسته و یاد گرفتید او را در تعریف فصل. همینجا اشکال اول رو بیان میکنیم که در تعریف فصل آمده بود که جزء مختص ذاتی، جو صحبتی از ذاتی و اینها نیست. به شروط تعریف، اشکال دوم، شما گفتید معرف باید با معرف مساوی باشد از حیث صدق، این معرف مساوی نیست، بر عرضی خاصم یستقو، عرضی خاصم صفتون او مجموع صفاتون که ممیز هست، این هم کذا، پس اختصاص به فصل نداره، معرف از معرف اهم. تمرین هشتم، ان التي نسميها بالكليات الخمس امروز، کان جناب ارسطو مؤلف منطق يسمي این کلیات خمس رو به نام محمولات، که هر کلی بر افرادش حمل میشه. و اندهو ان المحمول، حالا که محمولات شد، اند ارسطو یا اند این نامگذاری یا اندل ارسطو، ان المحمول لابد ان یکون من احد الخمسه، ارسطو فرموده است که محمول یا ذاتی تمام ذات هست یا جزء مشترک است، همین یکی از ناشق ششم نداره. فعتر از این ارسطو را بعض و مؤلفی المنطق الحدیث، بعض از نویسندگان منطق جدید، به ان هذه الخمسه، این پنجتا لا تحتوی، جامع نیستن، حاوی جمیع انواع محمولات نیستن، شق ششم هم داره، حصر غلطه، لانه زیرا که لا یدخل در این قسم مثل البشر هو الانسان، این از هیچ کدوم از اونها نیست، نه از اون کلیست که تمام ذات افرادش باشد، چون انسان فرد بشر نیست، هر دو یکی هن. نه از اون کلیست که جنس باشد، نه فصل باشد، هیچ کدوم، نه از خارج از اینه، لانه این لانه و شنچنس لایت خلو در این بیان شما و در این تقسیم شما مثل این مثال البشر و الانسان، فالمطلوب، حالا این اشکال کرده است، پس هست شما غلطه، مطلوب ما از این تمرین است که انتوجیب شما از این اعتراض علا زوء مادر است و در بحث الحمل و انواع بیان ثواب و حقانیت ما ذهب الیه ارسطو، بیانش این است که این موردی که شما گفتید حمل اولی ذاتی است و اون حملی که ارسطو میگه در کلیات خمس حمل شایع صناعی بود، پس این اصلا از بحث خارجه، از محل بحث خارجه کما سبق. تمرین نهم، و عرف این بعض معترض، بعض متقدم، بعض از متأخرین، اللفظین المتقابلین را که ما قبلا معنا کردیم به انهما اللفظان اللذان لا یستقان علا شیء واحد، سیاهی و سفیدی بر یک شیء، بر یک جسم، فی آن واحد، همین اندازه دیگه هیچی نگفته، شما نقد کنید این تعریف را علا ذوء مادرسته و در بحث تقابل به شروط تعریف نقدش این است که این تعریف در باب تقابل گفتیم یه جهت دیگه میخواد، یه قید دیگه هم دارد، من جهت واحده باشد، چون اگر من جهاتشون مانعی ندارد که بر زید در آن واحد هم ابن صادق باشد و هم ابنون، من جهت واحد هم که بود قابل صدق نیست، اونو نیاریم تعریف عامه، تعریف ناقصه. تمرین دهم، کیف تفکر، چگونه میاندیشید شما به طریقه تحلیل عقلی که دیروز بیان شد لاستخراج تعریف الکلمه به معنای منطقیش یعنی فعل، چجوری به دست بیاریم؟ اول بریم ببینیم جنس قریبش چیه. فعل داخل در تحت مفردون هست، کلمه یعنی فعل داخل در تحت مفردون، اون میشه جنس قریب. المفرد رو ببینیم انواعش کدوم هست. انواعش اسم هست، کلمه هست، اداته. هر نوعی ذاتیاتش چیه، خصوصیاتش چیه، میشه طریقه تحلیل عقلی. والمفرد را به اصطلاح منطقی که مفرد مقسمه برای کلمه هست، لفظ مفرد اما اسمون اما کلمتون اما عداد، مفرد رو هم به دست بریم داخل در تحت لفظون هست، اللفظ اما مفردون و اما مرکب، اون میشه جنس قریب، اینا میشن انواع. بعد حالا بدونیم به دست بیاریم لفظ یا جز دارد خودش یا ندارد، جز ام دارد یا جز لفظ بر جز معنا دلالت داره، انواع و اقسام. از همه اینا رو که دست آوردیم میفهمیم که لفظ مفرد چند نوعه، چیه اونیست که جز لفظ بر جز معنا دلالت نکنه، و مرکب چیه. اینم طریقه این. مثلث رو به دست بیارید، مثلث شکلون، جنس قریب شکلون هست، وقت شکل انواع و اقسام داره، 3 ضلعی، 4 ضلعی، بیشتر کمتر، انواع و اقسام شکل کمتر دیگه نداره، 3 ضلعی، 4 ضلعی، 5 ضلعی، امثال و ذالک داشته باشیم، اون وقت از میان اینها هر کدوم خصوصیاتی دارد، به دست میاریم که مثلث اون شکلی است که دارای 3 ضلع باشه، دارای 3 زاویه باشه. به طریقی مربع رو، مربع هم شکلون، شکل انواع دارد، 3 ضلعی، 4 ضلعی، دوباره چهار ضلعی هم بعضیش متساوی الاضلاع هستند، بعضیش غیر متساوی الاضلاع هستند که مستطیل باشن، میتونیم کاملا تمیز بدیم. لوزی هم چهار ضلعی داره و امثال و ذلک، منتها اونی که مخصوص مربع باشد اون شکل چهار ضلعی است که متساوی الاضلاع باشند. تمرین 11، استخرج به طریقه قسمت منطقیه ثنائیه هم تعریف فصل را و هم تعریف نوع را، روشنه کلی یا ذاتی افرادشه یا عرضیست، ذاتی یا تمام ذات است یا غیر تمام ذات میشه نوع، دست آمد با تقسیم، اون که غیر است یا جزء مشترک است یا جزء غیر مشترک، جزء غیر مشترک میشه فصل، با این تقسیم ثنائی کاملا حد اینها رو دست آورد. تمرین 12 و آخرین تمرین، فرق، لطفا فرق بگذارید بین القسمت العقلیه که حصره شق دیگه نداره، و بین الاستقرائیه در این تقسیمات تفصیلیهی که الاتیه مع بیان دلیل علا این که این عقلیست یا استقرائی. الف، قسمت و فصول سنه، فصلهای سال الا 4 تا، ربیع، بهار، صیف، تابستان، خریف، پاییز، شتا، زمستان، این عقلیست یا استقرائی؟ استقرائیه، قراردادیه دیگه، میشد که اینا رو تقسیم بکنند به 6 قسمت، میشه مجموع رو تقسیم بکنن به 2 قسمت، آمدن اینجوری اسم گذاری کردن، استقراء قرارداد عقلی نیست که امکان نداشته باشه به جور دیگه این رو انجام بدیم، بیشتر بکنیم، نه قابل این هست که 6 تا 2 ماه حساب بکنیم بیشتر بشه اینجوری. کما اینکه زمستان رو مثلا ملاحظه میکنید که تیکه پاره میکنن، چله بزرگ، چله کوچک، اعتبارات دیگه، میشد به انواع و اقسام تقسیم کرد، هر فصلی علایده قسمت. ب، قسمت اوقات یوم الى فجر، اول اذان صبح، طلوع فجر صادق، سفیده صبح، و الى صبح هن که هوا روشن شده، آفتاب طلوع کرده، و زها، زها به اون وقت قریب به ظهر میگن، مثلا از ساعت 11 به اون طرف اینجوری اطلاق میشه، مقارن ظهر، و خود ظهر و عصر و اصیل به اون نقطه پایانی روز میگن که هوا در حال غروب کردنه، بهش اطلاق میشه، عشا شب، و عتمه به اون بخش اول شب اطلاق میشه، یعنی ثلث اول، پاسی از شب، اون پاس اول، ثلث اول رو میگن عتمه. این هم استقرائی است، قراردادی، اسم گذاریه، و و الا شما میتونید هر ساعت رو براش اسمی بگذارید، اشکال نداره 24 ساعته، برای هر کدوم اسمی بگذارید، اسم گذاری. جیم، قسمت الفعل الى ماضی مضارع امر تقسیم عقلی است، شق رابع نداره، چون الفعل اما انشاء است و اما خبر، خبرم یا اخبار از گذشته است یا از حال و آینده که مال ماضی و مستقبل میشه. قسمت الاسم الى نکره و معرفه شق ثالث نداره، عقلی است، اسم یا اون نشانه ها رو دارد، از اون شش تا هست میشه معرفه یا نیست میشه نکره. قسمت الاسم الى مرفوع و منصوب و مجرور ظاهرا استقرائیه، برای اینکه شق چهارم هم قابل تصور هست، اسمی باشد که هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، مثلا علامت آخرش ظاهر نباشه، مجزوم باشه، مثلا جزم داشته باشه، اینطوری. قسمت الحکم، حکم شرعی تکلیفی الى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، عقلی است، شق سادس نداره، چون هر فعلی که ما انجام میدیم یا هیچ طرفش مصلحت و مفسده نداره میشه مباح، یا طرفش مصلحت داره یا مفسده داره، مصلحت داشت یا ملزم است میشه وجوب یا غیر ملزم است میشه، مفسده هم داشت یا ملزم است میشه حرمت یا غیر ملزم میشه کراهت. قسمت الصوم الى واجب، مستحب، مکروه، محرم در کتب فقهیه، اینم استقرایی است، برای که عقلا ما من فعل اختیاری الا اینکه پنج حکم براش قابل تصور، یکیشم اباحه است ولی شرعا چهار تا بیشتر واقع نشده. قسمت الصلات الى ثنائیه، ثلاثیه، رباعیه، بازم استقرایی است، ممکنه صلات یه رکعتی هم داشته باشیم که داریم، صلات پنج رکعتی هم داشته باشیم، امکان عقلیش هست، حالا شرعا واقع نشده، شارع اعتبار نکرده، نه اینکه عقلا محال باشه. قسمت الحج الى تمتع و قران و افراد، حج تمتع، حج قران، حج افراد، مال هر کدوم مال یه دسته است، سه قسم میکنن، ولی خب این امکان عقلی دارد که چهار قسم باشد، یه حج چهارمی هم داشته باشیم به شیوه دیگر، به نوع دیگر، ولی از نظر شرعی سه نوع بیشتر فرض نشده، واقع نشده، استقرایی است. قسمت الخط